بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 168 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 122 مورخه 7/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سلاطن ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثانیه ما ان تقیید الهیئه یوجب بطلان محل الاطلاق فی الماده و یرتفع به مورده بخلاف العکس و کل ما دار الامر بین تقییدین کذالک کان التقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا. عرض شد که بحث در نکته پنجم در این است که اگر قیدی در کلام ذکر شد ندانستیم این قید قید هیئت است یا قید ماده است، شیخ انصاری فرمودند قید رو باید به ماده برگردانیم نه به هیئت، به خاطر دو دلیل. دلیل اولشون رو دیروز عرض کرد، کلام در دلیل دوم ایشان است. قبل از بیان دلیلشون دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، اگر ما مطلقی رو همراه با قید در کلام ذکر کنیم، بگیم اعتق رقبتا مؤمنه، در اینجا استعمال مجازی نمی باشد. رقبه در معنای خودش به کار رفته که ذات رقبه باشد. مؤمنه هم در معنای خودش به کار رفته. پس استعمال مجاز نیست، ولی دقت کنید، اگر کلام ابتداءً ظهور در مطلق داشته باشه، آوردن قید خلاف اصالت الاطلاق است. لذا در اینجا میگوییم که این تقیید، قید مؤمنه را آوردن، مجاز نیست ولی خلاف اصل است. و این رو هم می دانید که در کلام هرچه خلاف اصل کمتر باشه بهتر است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، قانون کلی این است که هر جا هیئت مقید بشه ماده هم لا محاله مقید است. مثلا وقتی گفتیم مجیء زید قید وجوب اکرام است، یعنی الان که زید نیامده وجوب نیست، ما هیچ وظیفه‌ای نداریم و اکرامم الان نیست. چون وجوب نیست تا زید نیامده، من نسبت به اکرام زید وظیفه‌ای ندارم. در حقیقت اکرام هم مقید می شود به آمدن زید. پس نتیجه این شد هر وقت هیئت مقید بشه ماده هم خود به خود مقید می شه. ولی برعکسش چنین نیست. اگر شما ماده رو مقید کردید، هیئت مقید نمیشه. یعنی ممکنه وجوب الان باشه، هنوز زید نیامده، لذا شما باید دنبال مقدماتشم برید مثلا، ولی خود اکرام که ماده هست بعد از آمدن زید باید انجام بشه. پس نتیجه این مقدمه این شد تقیید هیئت همیشه تقیید ماده رو هم به دنبال داره ولی اگر ماده مقید شد هیئت میتونه مطلق باشه اینم مقدمه دوم بعد از این دو مقدمه دلیل دوم شیخ انصاری بر این که ماده باید مقید بشه نه هیئت این است که ایشون می‌فرماید در مقدمه اول گفتیم تقیید خلاف اصل است این که مسلم حالا اگر شما قید رو به هیئت زدید هیئت رو مقید کردید لا محال ماده هم مقید میشه اطلاقش از بین میره میشه دو تا خلاف اصل در حقیقت شما هم هیئت رو مقید کردید هم ماده رو میگید تا زید نیامده نه وجوبیست و نه اکرام هم هیئت مقید شد هم ماده شد دو تا خلاف است ولی اگر شما ماده رو مقید کنید یک خلاف اصل بیشتر پیش نمیاد یعنی هیئت قید نداره وجوب الان هست اکرام بعد از آمدن زید است شد یک خلاف اصل و در مقدمه گفتیم که یک خلاف اصل بهتر از دو خلاف اصل است پس ما قید رو قید ماده می دانیم تا فقط یک خلاف اصل پیش بیام اینم دلیل دوم شیخ انصاری نه ایره مرحوم شیخ اینجا همیشه میگن چنین ولی در جواب انشالله ذکر میکنیم که اینطور نیست در حقیقت این یک مقالطه حالا به جواب برسیم انشالله ثانیه ما دلیل دوم شیخ انصاری این است که اون توضیحات رو دقت کنید تا عبارت کاملا روشن بشه ان تقیید الهیئته یوجب و بطلان محل الاطلاق فی الماده تقیید هیئت اگر شما قید رو قید هیئت بدانید باعث می شود بطلان محل اطلاق رو در ماده، یعنی اطلاق ماده هم باطل میشه، ماده هم مقید میشه. این وجدانی هم هست دیگه، وقتی بگیم وجوب مقید به آمدن زیده، یعنی واجبی هم الان نیست دیگه، نه وجوبی است و نه واجبی، هم وجوب مقید به اکرام است و هم واجب و خود اکرام از کنم مقید به مجیء زید است و هم واجب و اکرام مقید به مجیء زید است. پس اگه قید هیئت باشه، اطلاق ماده باطل میشه، ماده میشه مقید. و یرتفع بهی موردو، مرتفع میشود به سبب تقیید هیئت مورد اطلاق ماده. دیگه ماده هم اطلاقی نداره، اطلاق ماده هم از بین میرود، ماده هم میشه مقید، به خلاف العکس. اما اگر شما ماده رو قید بزنید، هیئت اطلاقش به حال خودش باقی است. پس بنابراین اگه هیئت رو تغییر بزنید، دو خلاف اصل میشه، ماده رو تغییر بزنید، یک خلاف اصل میشه. و کلما دار الامر بین تقییدین کذالک، هر وقت دوران امر بین دو تقیید این چنینی باشه، یعنی دو تقییدی که یک تقیید مستلزم یک تقیید دیگه هم باشه، اگر شما هیئت و تقیید بزنید مستلزم تقیید ماده هم هست، کانت تقیید و لذی، اون تقییدی که تقیید ماده‌ای که لا یوجب و بطلان الاخر، تقیید ماده‌ای که باعث بطلان دیگری نمیشه، یعنی باعث نمیشود تقیید هیئت به هم بخوره، اولاست. این بهتره، یک تقیید بهتر از دو تقییده. حالا توضیح میدن. مرحوم شیخ صغرا و کبرا داشتن در مقدمشون، در این استدلالشون، این صغرا و کبرا رو توضیح میدن که ما از خارج ذکر کردیم. اما توضیح صغرا که چطور اگه هیئت مقید شد، ماده هم مقید میشه و مطلق نمیمونه. فلعجل انهو، به خاطر این که لا یبقا مع تقیید الهیئه، اگر هیئت مقید شد، وجوب اکرام مقید شد، باقی نمیماند محل حاجت و بیانی برای اطلاق ماده. ماده اطلاقش دیگه معنا نداره. وقتی وجوب اکرام بعده، شما اگر الان اکرام رو انجام بدید، کار واجب رو انجام ندادید، بیفایده است. پس واجب و اکرام هم مقید به بعده. لأنها لا محاله، به خاطر اینکه این ماده لا محاله منفک نمی باشد از وجود قید هیئت. باید قید هیئت بیاد که مجیء زید باشه تا بعد اکرام و وجوب باشه، به خلاف تقیید الماده. اما تقیید ماده تقیید هیئت رو از بین نمیبره، تقیید هیئت به حال خودش باقیه، وجوب اکرام الان هست، لذا آدم دنبال مقدماتش میره، وقتی زید آمد خود اکرام مقید به آمدن زیده. فإن محل الحاجة الى اطلاق الهیئه، محل نیاز به اطلاق هیئت، علی حاله، به حال خودش باقی است، هنوز زید نیامده، وجوب اکرام به عهده شما آمد، هیئت مطلقه، خود اکرام مقید به آمدن زیده. فیمکن الحکم، پس ممکن است حکم کنیم به وجوب اکرام که هیئت باشه، بر تقدیر وجود قید و عدم قید، چه آمدن زید چه مجیء زید باشه چه نباشه، ممکنه بگیم وجوب هستش، خود اکرام مقید به آمدن زیده. پس معلوم شد تقیید هیئت تقیید ماده را به دنبال داره، ولی تقیید ماده باعث تقیید هیئت نمی شود. این صغرا. و اما کبرا، که چرا دو تا یک تقیید بهتر از دو تقییده. فلعن تقیید و ان لم یکن مجازا، تقیید اعتق رقبتا مسلمه، اگرچه مجاز نیست، رقبه در معنای خودش به کار رفته، مسلمم در معنای خودش به کار رفته، تقیید ولو مجاز نیست، ولی خلاف اصل هست. الا انه خلاف الاصل، تقیید خلاف اصله، اصل در کلام اطلاقه، پس تقیید خلاف اصله. وقتی خلاف اصل بود، یکی یک خلاف اصل بهتر از دوتاست. ولا فرق فی الحقیقه، میفرماین جایی که شما هیئت و مقید کردید، ماده هم خود به خود مقید میشه دیگه، اینجا یا شما خودتون مقید کنید ماده رو، یا یه کاری کنید که اطلاق ماده باطل بشه، بی نتیجه بشه. اینجا اینجوره که شما وقتی هیئت رو مقید کردید، اطلاق ماده بلا اثر میشه، خود به خود مقید میشه. ولا فرق در حقیقت بین تقیید اطلاق، خودتون بیاید ماده رو مستقیما بعد از هیئت مقید کنید، یا نه، و بین ان یعمل عملا، یه کاری کنید که مشترک با تقیید باشه در اثر و بطلان عمل به اطلاق. شما یک کاری کردید، هیئت رو مقید کردید، لازمش اینه اطلاق ماده بی اثر شده، از بین رفته، ماده هم شده مقید. پس بنابراین خلاصه دلیل دوم این شد که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده، دو تا خلاف اصل پیش میاد، ولی اگه ماده رو مقید کردیم یک خلاف اصل بیشتر مطرح نمیشه. و ما ذکرناه من الوجهین، این دو بیانی رو که ما ذکر کردیم موافق لما افاده، این موافق است با اون چی که افاده کرده او را بعضی از مقررین بحث استاد علامه که مرحوم کلانتر در کتاب مطارح الانظار صفحه 49 باشه. ایشون این دو دلیل و دو بیان رو به شیخ انصاری نسبت دادن، فرمودن شیخ انصاری میفرماید باید ماده رو مقید کنیم به خاطر این دو تا دلیل، و انت خبیرون به ما فیه ما. خب روز چهارشنبه هست و بعضی از دوستان مسافرتن و بعضی هم اعتکافن، و صبحی حرم یکی از رفقا ما رو دید، دو خلاصه ما اعتکاف آمدیم حقمون ضایع نشه، لذا امروز به این مقدار بسنده میکنیم و یک دو تا نکته خارج از درس رو اشاره میکنیم، و انشالله جواب دو دلیل شیخ انصاری که مرحوم آخون بیان میکنن باشه برای جلسه بعد انشالله. خب عرض کنم که دو تا مناسبت هست که یه اشاره گذرایی به این دو مناسبت در حد وقتمون مناسب. خب اول عرض کنم که اگر اون بحثایی که ما مطرح کردیم که مناسبت‌های چهارشنبه عنوان بشه، اونا مناسبت‌ها نگذاشت اون بحثا عنوان بشه، و الا یکی از نکاتی که اونجا می‌خواستم عرض کنم اینه که علوم اسلامی واقعاً با توجه به و با عنایت ارباب این علوم باید برای انسان راه باز بشه. اگر واقعا توجه نباشه، اگر نسبت به اهل بیت ما عطف توجه نداشته باشیم، این اصطلاحات منسلخ از توجه به اهل بیت هیچ اثری برامون نداره. زیاد بودن، حالا عرض کردم اگر او بحثا رو ما به مناسبت پیگیری کنیم، بعد من موارد برای شما عرض میکنم که آدم های ملای عالم بزرگی که کتاب ها نوشتن ولی یه ذره فکر تعبد و توجه به اهل بیت کمتر بوده، هیچ ثمری از عمرشون ندیدن. در نجف به عنوان افراد مطرح بودن، ولی نه تنها استفاده ای از علومشون نکردن که آمدن گوشه تهران توی مسجدی با 10-15 نفر آدم سرشون گرم کردن، بعدم از دنیا رفتن، هیچ ثمر وجودی بر زحماتشون مترتب نشد. ولی در مقابل هر کس رو میبینید در این میدان صاحب اثر شده، برای خودش و برای دیگران نفعی داشته. وقتی زندگانیشون رو مطالعه میکنید میبینید عمده توجه به اهل بیت، یعنی در کنار درس خوندن از این نکته غافل نبود. لذا اینو دقت داشته باشید که یه وقت اینجور نشه انسان اونقدر سرگرمی اصطلاحات بشه، وفیات بیاد بره، اعیاد بیاد بره، انسان نه خودش، نه زن و بچهش، نه محیط اطرافش توجهی نداشته باشن که
امروز چه روزی بود بر ما گذشت؟ روز 13 رجب چه روزی بود؟ روز 15 ماه رجب چی بود؟ اینا واقعا خودتون امتحان بکنید. اگه یک وقتی میخواد این اصطلاحات اوقت ذهن شما رو مشغول کنه که توجه به این مسائل نداشته باشید، یکم تجدید نظر کنید. به یکم باید تجدید نظر بکنیم که صرف اصطلاح دانستن و یه حرفا هیچ در زیر دوا نمی کنه اگه توجه نباشه. لذا مرحوم نائینی نقض متفکر اصول است، خلاف اصطلاح حرف نمی زنه. در توجه به معنویات ایشون این تعبیر رو داره، می فرماید من نمیگم نماز شب جزء العله اجتهاد است، ولی نماز شب بی دخالت در اجتهاد نیست. حالا اگه یک کسی یک مغز روشن فکری باشه، میگه آقا نماز شب چه کار بی اصطلاحات عمیق و اصولی و فقهی و نه خیر، اینا ارتباطی به هم نداره اصلا. ولی مرحوم نائینی مغز پخته این علم میگه آقا نماز شب خوندن بی دخالت در اجتهاد نیست. توجه به زندگانی ائمه، سیره ائمه، دقت در اینها، مطالعه در اینها، اینا واقعا ابواب خیری رو برای انسان فتح میکنه و واقعا موجب تقویت بنیه علمی انسان هم میشه. لذا یه وقتی از زندگانی رو باز کنید برای این که واقعا توی زمینه ها مطالعه کنیم، زمینی که جامعه نیاز داره، احتیاج داره، واقعا مسائل عمده‌ای در سیره اهل البیت هست، اینا باید شکافته بشه، برای دیگران گفته بشه. متاسفانه نام شیعه تنها که فایده نداره ما یدک بکشیم. لبنان یه جاییست که شیعه ها با مسیحی ها از نزدیک درگیرند. یه خورده شیعه اونجا و علمای شیعه تونستن یه خورده از حقایق تشیع رو به علمای مسیحی بگن. شما میبینید اندیشمندان مسیحی لبنان غیر از مسیحی های سایر جهان فکر میکنن. یه وقتای بعضی از دوستان بودن اشاره کردم به این نکته که راجع به زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام ببینید اونا چی میگن. یک کتابی داره دکتر بول سلامه ایره، نگاه کنید، به نام ملحمت الغدیر، 3075 شعر از بعثت پیغمبر شروع میکنه، بعد میاد جریان غدیر خم و میاره جریان رو تا کربلای امام حسین. 3075 شعر این عالم مسیحی در این رابطه می سراید. وقتی راجع به شخصیت حضرت امیر میرسه در اون آخر کتابش، اینا اشعار آخر کتابش دیگه، آخر اون 3075 شعر میگه یا امیر الاسلام حسبی فخرا اننی من کمال اون اصغریا، ای امیر مسلمونا همین بس برای من که من چشم و دلم پر از محبت تو، جل جل الحق فی المسیحی حتی غد من فرط حبه علویا، انا من یعشق البطولة والالهام والعدل والخلاق الرضیا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، اگه علی پیغمبر نیست ولی خلقش پیغمبرگونه. بعد به اینجا میرسه میگه یا سما اشهدی و یا ارض قری و اخضعی اننی ذکرت علی، آسمان شاهد باش، زمین فردای قیامت با استقرار شهادت بده که من مسیحی به یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام. شما عطف توجه رو در سابق به اهل بیت ببینید، در این سمینار مباحث آموزشی حوزه من صحبتی کردم، این نکته رو تذکر دادم که آقا همش نگید متون تغییر کنه، این متون متون بسیار بلندی است، باید کاربردی بشه، همه ضعف‌های حوزه رو هم به گردن متون نگذارید. یه مسائل دیگه هم در کنار یه حرفا هست. در نجف زمان مرحوم آیت الله الوزماست عبدالحادی شیرازی، یک شاعر میاد در سامر را در روز میلاد حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در مجمع شیعه و اهل سنت اشعار بسیار بلندی در میلاد حضرت امیر میخوانه، به حد این اشعار بلنده که مرحوم شیرازی بزرگ میرزای شیرازی به مجهر دو بیت از این اشعار رو که این شاعر میخوانه ایشون قدرات بلند میشه، دستش رو سرش میذاره، هی میگه ایوالله ایوالله، به خدا مطلب همین. به مجردی که این اشعار در سامرا و نجف پخش میشه، علمای بزرگ مقید میکنن تلامذه و شاگردان طلبه شون رو که باید این اشعار رو حفظ کنیم. حالا ما چه بند؟ در جریان صدیقه طاهره در ایام بزرگداشتش عرض کردم دو خطبه داره حضرت صدیقه طاهره مرحوم شرف الدین میفرماید و کان اهل البیت یلزمون اولادهم به حفظهما، اهل بیت الزام میکردن بچه‌هاشون که این دو خطبه رو حفظ کنن، حالا حفظ یا از حفظ کنن یا حفظ نگه دارن، هر کدوم از دو معنا باشه. وقت ما مثلا ادعای طلبه‌ای ادامه این راه میکنیم، یک بار نشده این خطبه را از اول تا آخر برداریم بخونیم ببینیم صدیقه طاهره در این خطبه چه فرموده، وقت تا بعد برسه به اون مثلا بیایم اشعار بلندی رو که الزام میکردن طلبه هاشونه که آقا باید این اشعار را حفظ کنیم، و واقعا اشعار اشعار بلندیست. من چند تا شه ذهنم اجازه بده براتون بخونم. آنست نفسی من الكعبة نور مثل ما آنس موسى نار طور يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كالنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي ولدت شمس الضحى بدر التمام انجلت عنا دياجير الظلام نادیا بشراکموها و غلام وجهه فلقت و بدر یفتدا به سنا انوارهی فظلمی هذه فاطمه بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فاسجدوا طرا له فی من سجد فله الافلاک طرا سجدا استجلا نوره فی آدم. اشعار خیلی بلنده، عرض کردم اونقدر این اشعار محتواش عجیبه که مرحوم شیرازی بلند میشه، دست او سرش میذاره، فی میگه ایوالله ایوالله، به خدا مطلب هم. وقتی رو پایان اشعارش میگه نسخ تعبید و من نفی ترا، خدا در قرآن میفرماید لن ترانی یا موسا، موسا منو نمیبینی. این شاعر میگه یک بار دیدن خدا، ندیدن خدا نسخ شد، یک بار شد که مردم خدا رو دیدن. نسخ تعبید و من نفی ترا فعرانا وجهه رب الورا، خدای آسمان صورت خودش رو به ما نشان داد. فعرانا وجهه رب الورا کی؟ وقتی که فاطمه بنت اسد از کعبه بیرون آمد و در بغلش وجود مقدس قنداقه امیر مؤمنان علی علیه السلام. لیت موسا کان فینا فیرا ما تمناه به طور مجهدا، ای کاش موسا در بین ما می بود و می دید اون چرا که در کوه طور از خدا خواسته بود. خب حالا اینجا یه بحثی هست که در انشالله تو بحث رجال اگر برسیم ما مفصلی بحث مطرح میکنیم که بعضی از مطالبی که نسبت به اهل بیت گفته میشه بعضی خیال میکنن غلو است. غلو یعنی چه؟ تو بحث رجال میایم علمی بحثش میکنیم مصادیق غلو چیه، آیا برخی از فضائلی رو که ما نسبت به ائمه معصومین میگیم اینا غلوه یا نه اینا فضائل مسلمه اهل بیت هست؟ یک آدمی که دیگه نباید اسمش زیاد گفت، معلوم نیست دیگه شیعه برش اطلاق بشه، نقدی در یه مجله یه چیزی نوشته، او سیاق کلامش یه اشاره میکنه به عنوان وحدت هم حرف زده این بابا، ولی نفهمیده وحدت یعنی چی. یک اشاره کرده که مثلا اینی که میگن حضرت امیر از همه انبیاء اولوالعزم حتی بالاتره، این مثلا درسته، یکمی تشکیک کرده تو قضیه. خب باید به یه آدم و امثال یه آدم گفت که چه کنیم که الناس اعداء و ما جهلو، آدم چیزی که نمیدونه و نمیفهمه دشمنش داره. خب یه واقعیتیه، با غلو خلط نشه فضائل مسلمهی که از نصوص قطعی روایات و آیات قابل اثباته. بله ما با صدای بلند فریاد میزنیم، در هر مجمعیم حاضریم میره اثبات کنیم، با صراحت اعلام میکنیم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام افضل از تمام انبیا، حتی انبیاء اولول عزم است غیر از رسول گرامی است. خب مگه مردک تو آیه مباهله رو حالا نخوندی؟ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. 110 منبع از منابع اهل سنت اینجا مطلب دارن، تفسیر کشاف زمخشری امام المفسرین اهل سنت جلد اول ذیل آیه 61 سوره آل عمران، همین آیه مباهله چاپ بیروت صفحه 387 ببینید. پیغمبر آمدن، امام حسین علیه السلام در بغلشون بود، امام حسن پشت سر پیغمبر، صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از امام حسن، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هم پشت سر همه آمدن ایستادند. اسقف بزرگ مسیحیان نجران یه نگاهی به این وجوه کرد، ما شیعه تنها نگفتیم، علما و بزرگان اهل سنت زمخشری می نویسه، عبارتش اینه: فقال یا معاشر النصارى هؤلاء وجوه لو شاء الله ان يزيل جبلا بهم لعذا فلا تباهلوا فتهلكوا فلا يبقى على وجه الارض نصرانی. من یه چهره هایی میبینم که اگر خدا بخواد و اینها از خدا بخواهند کوها رو، سوال اینها زائل میکنه مباهله نکنید که یک نصرانی در روی زمین باقی نمید. وقت تو آیه مباهله پیغمبر از حضرت امیر اینجور یاد میکنه و انفسنا و انفسکم، پیغمبر حضرت امیر رو نفس خودش میدان، مگر به اجماع و ضرورت علمای اسلام این نیست که پیغمبر از همه انبیاء اولوالعزم قبل از خودش بالاتره؟ اگه پیغمبر بالاتره، کسی که نفس پیغمبر است، کسی که عدل پیغمبر است، کسی که مثل پیغمبر و نفس پیغمبر است، او آیا نباید از انبیاء گذشته بالاتر باشه؟ مگر ما روایت متواتر اندالفریقین نداریم در اون بحث طائر مشوی که پیغمبر فرمود که خدایا احب خلقت رو پیش خودت برسون تا از این طائر با من استفاده بکنه؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام آمد. اگه امیر مؤمنان محبوب ترین مخلوق پیش خدا، حب خدا مگر به ظلم میشه؟ اگه پیغمبری بالاتر از امیر مؤمنان باشه، البته حضرت رسول استثناست دیگه، مسلمه روایات زیادی هم داره، ولی اگه دیگری بالاتر از حضرت امیر باشه، آیا معنا داره حضرت امیر محبوب ترین خلق پیش خدا باشه؟ مگه حدیث متواتر نقل نمی کنن همشون که علی خیر البشر همان ابا فقط کفر؟ مگه کتاب نوادر الاثر فی علی خیر البشر بیش از چندین ده ها تاریخ رو از عتیقه عوفی از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که پیغمبر فرمود علی خیر البشر و من ابا فقط کفر؟ اگه خیر البشره، آیا این جمله اطلاق نداره؟ خیر البشر مطلقا حتی انبیای اولوالعزم نیست مگه؟ پس مخلوط نکنیم غلو رو با اون فضائل بزرگی که اهل بیت داره و در جای خودش مسلم و قابل اثبات. این یک نکته که اشاره راجع به زندگانی حضرت امیر به مناسبت. یه نکته هم امروز روز وفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. واقعا انسان حیفش میاد، تأسف میخوره. این شب و روزها گاهی پیش میاد در بعضی از مجالس آدم مینشین میبینه بنده طلبه رفتم رو منبر یک ساعت نیم یک ساعت میگم که نه اینا قابل، نه مطالعه کردم در زمین. خب چش گاهی داره این همه مطالب بلندی که نسبت به عقیله بنی هاشم هست، چه در آدم نیم ساعت با مطالعه حرف بزنه؟ یه وقتی خدا توفیق داد سوریه بودیم، جمعی هم بودن، سه چهار جلسه بنده بنا شد منبر برن. این سه چهار جلسه منبر در سوریه عنوان کلامش این جمله حضرت امام سجاد بود که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این جمله را اگه بفهمیم مقام زینب کبرا رو فهمیدیم. دیگه لازم نیست به یه چیزای متمثل بشیم که تو بعضی از کتب نوشتن و اینا هیچ اصلی نداره. نهایت غور نمی کنیم، عرض کردم دقت نمی کنیم. عالمتون غیر معلم، باید زمینه کنیم. اول بفهمیم علم لدنی یعنی و آتیناه من لدنا علم. علم لدنی یعنی علم عالم غیر معلم. باید داستان موسی و خضر رو دقت کنیم که موسی اون علم لدنی خضر رو نداره، لذا خضر بهش میگه انک لم تستطیع معی صبرا، چون این خصوصیت رو نداری. او وقت بیاین امام سجاد به زینب کبرا میفرماید انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، تو علم لدنی داری، تو عالم غیر معلمه هستی. صبر زینب کبرا رو مطرح کنی، صبر زینب کبرا باید در کنار قدرتش مطرح بشه. صبر کرد زینب کبرا، خب بسیار خوب، ممکنه کسی بپرسه آقا چیکار میتونست بکنه صبر نکنه؟ صبر رو بیایید در کنار قدرت صدیقی، در کنار قدرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا مطرح بکنید. وقت مقاتل رو ببینید، روز عاشورا بزرگان خوارزمی مثلا در مقتل خودش می نویسه که زینب کبرا بعد از شهادت امام حسین آمد، اولین شروع کرد به نوح خانی کردن. فعبکت المحب و العدو حتی الخیوم. نوح زینب کبرا باعث شد که دوست و دشمن 30,000 لشکر اگه اونجا بودن گریستن، حتی خوارزمی میگه من دیدم اسها دارن گریه میکنن. خب دشمن رو حضرت جریون، یعنی پیروزی رو تو دهان اونها در ذائقه اونها تبدیل به شکست کرد. این شاهد من نیست، شاهدم اینجاست. خوارزمی میگه روز 11 وقتی خواستن اهل بیت رو سوار بر شترها کنن، لشکر آمد. تا آمدن جلو، زینب کبرا فرمود که نیاید جلوتر، قدمی نگذارید. و قدرت رو ببینید، فرمود به خدا قسم اگه دستتون تماس پیدا کنه با بدن این زنها، به خدا قسم من نفرینتون میکنم. فلا یبقا منکم دیار، من یه قدرت رو دارم شما رو نفرین میکنم، احدی از شما در روی زمین باقی نمانه. و خوارزمی میگه دیدیم زمین کربلا داره میلرزه، لشکر احساس وحشت و ترس کردن، خود به خود عقب نشینی کردن. این قدرت صدیقه، این قدرت عقیله بنی هاشم رو ببینید، با یک نفرین میتونه زمین و زمان رو دگرگون کنه. ولی عقیله بنی هاشم به خاطر حفظ مکتب اونجور صبر میکنه. این آدم قدرتمند که سکینه میاد روی جنازه ابا عبدالله، وقتی خودش میاندازه این جمله رو میفرماید انظر الی عمتی المضروبه، بابا ببین دارن عمم رو کتک میزنن. این عقیله بنی هاشم صبر رو با این قدرتش کنار هم بگذارید، بعد معلوم میشه که این خاندان چه خاندانی هستن. و انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. خدا رو به این خاندان قسم میدیم که در دنیا و آخرت ما رو از این خاندان جدا نکند و سرتاسر زندگی ما رو وقف خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. مقتل خارجی است.